راه‌های مختلفی وجود نداشت و ممکن بود محصول دارای آلودگی‌های مختلفی باشه. اما در طول زمان و با پیشرفت‌هایی که صورت گرفت، روش‌های جدیدی برای کشاورزی وجود داره و تلاش شده در کشورمون برای هویت بخشی به محصولات با استفاده از پلتفرم‌ها یا سکوهای تخصصی کشاورزی.
اما آنچه امروز در برنامه به اون افتخار خواهیم کرد و در ادامه خواهید شد.
و در نهایت اتفاق بزرگتری که داره شکل میگیره، کاری باید بکنیم در این پلتفرم محصول کشاورز فروخته بشه. یکی از بزرگترین معضلات کشاورزان اینجاست که کشاورزان نمیتونن محصولشون رو صاحب هویت بکنن، یعنی نمیتونن برندینگ بکنن. برای همین چون نمیتونن هویت بذارن رو محصولشون، دیگران یا واسطین میان و هویت خودشون رو روی کالای کشاورز میذارن. بنابراین با کمترین قیمت از کشاورز خریداری میشه و با بالاترین قیمت به شبکه مصرف تزریق میشه.
اجازه بدید اولین گزارش همکارم خانم کریمی رو بشنویم در مورد اینکه علم چقدر کشاورزی رو این روزها متحول کرده.
به نام خدا. مخاطبان برنامه تا سریا سلام. امروز به سراغ شما اومدیم تا درباره این پرسش که علم چقدر کشاورزی رو متحول کرده پاسخگوی ما باشید. به نظر شما نقش علم در دهه‌های اخیر در کشاورزی چه میزان بوده؟
خیلی زیاد.
نقش علم در تجهیزات کشاورزی خیلی خوب بوده، خیلی هم خوب هست، رونق پیدا کرده. امیدوارم که بیشتر از این رونق پیدا کنه.
مطمئنن خیلی زیاد.
علم در هر زمینه که پیشرفت بکنه، اون خب زمینه رشته، اون حالا اون رشته کاری هم پیشرفت میکنه. چندین سال تو کشور ما علم پیشرفته زیادی داشته، تو کشاورزی هم پیشرفت کرده و باعث پیشرفت در این زمینه شد.
به نسبت تا حدود زیادی پیشرفت داشتیم.
همدلات تجهیزات بروز شدن، ادوات و ماشینا همه پیشرفت کردن، کشاورزی مدرن شده، کشاورزمون اطلاعاتشون خوبه، با دارش همه چی خوبه.
در زمینه‌های کشاورزی زیاد بوده. کلا هر چی علم پیشرفت کنه تو زمینه‌های مختلف فرق نمی‌کنه، کشاورزی، صنعتی، علمی، پزشکی، دندانپزشکی، تو همه زمینه‌ها تاثیر می‌ذاره.
تا ثریا. خب همچنان با شما هستیم با برنامه تا ثریا از شبکه رادیویی سلامت و احتمالاً همطور که متوجه شدیم می‌خوایم در مورد یک موضوع مرتبط با حوزه کشاورزی با شما صحبت کنیم و برای این موضوع قراره که آقای دکتر آرمین اسکویان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان خوش پروران زیست فناور، در مورد اگرویار، پلتفرمی جامع برای کشاورزی دقیق و مدیریت هوشمند مزرعه صحبت کنند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم خوشحال هستم که خدمتتون باشم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر اسکویان، برای ما قدری در مورد اگرویار میفرمایید. احتمالاً اون اگروی اولی که مخفف اگریکالچر و همون کشاورزیه، برامون توضیح بدید که این پلتفرم جامع برای کشاورزی که مزرعه رو خیلی هوشمند قراره مدیریت کنه داستانش از چه قراره. فقط برای مخاطب ما یه جوری توضیح بدید که حتما متوجه بشن داستان رو.
حتما تمام تلاشم رو میکنم.
سپاسگزارم.
این کشاورزی یک اکوسیستم هست، یک فرایندهای بسیار زیادی که در داخل یک مزرعه شکل میگیره و در نهایت میتونه کشاورز رو به درآمد برسه. معمولا مزرعه در سه بخش اساسی تقسیم بندی میشه. یکی بحث مدیریت تولید هست، یکی بحث مدیریت تأمین هست، یعنی تأمین نهاده ها، و یک نقشم که مهمترین بخش هست فروش محصول کشاورز هست، محصول نهایی کشاورز هست. کشاورز در این سه تا رکن مشکلات خیلی زیادی رو درگیرش هستش در حال حاضر و میشه گفتش مشکلات بسیار زیادی رو درگیرش هست و واسطین بسیار زیادی هم در این حوزه تا حوزه هستن که هزینه ها رو برای کشاورز هر روز دارن سنگین تر میکنن، کما اینکه متاسفانه محصول ها به واسطه حضور واسطین کیفیتشون رو هم از دست خواهند داد. فقط ما میتوانیم با استفاده از فضای ICT یا فضاهای پلتفرمی روابط رو شناسایی بکنیم و کمک بکنیم کشاورزها در این سه تا رشد بتونن واسطین رو تا حدی محدود بکنن و خودشون بتونن با بازارهای میشه گفتش مستقیم خودشون ارتباطات بهتر بگیرن. بنابراین پلتفرم در میشه گفتش موضوعیت مدیریت مزرعه طراحی شده در این سه تا رشد. کشاورز ابتداها میتونه در حوزه مدیریت تولید از پلتفرم برای کیفیت بالا یا رسیدن به بالاترین راندمان تولید از حوزه کارشناسا، شبکه‌های نظارتی و مدیریتی که در پلتفرم طراحی شده استفاده بکنه تا بهترین کیفیت محصول رو تولید بکنه. از اون سمت مدیریت تأمین نهاده که تقریبا چیز معادل 70-80% هزینه کشاورز هستش رو در پلتفرم مسیر طراحی شده که بتونه با کمترین واسط و بهترین قیمت و تضامین کیفیت لازم که امروز خوب یکی از بزرگترین دغدغه‌های کشاورزها هستش، نهادی با کیفیت که قطعا محصول با کیفیت هم میشه باش تولید کرد، در این پلتفرم مدیریت میشه برای تأمینش. و در نهایت اتفاق بزرگتری که داره شکل میگیره کاری باید بکنیم در این پلتفرم محصول کشاورز فروخته بشه. یکی از بزرگترین معضلات کشاورزان اینجاست که کشاورزان نمیتونن محصولشون رو صاحب هویت بکنن، یعنی نمیتونن برندینگ بکنن. برای همین چون نمیتونن هویت بذارن رو محصولشون، دیگران یا واسطین میان و هویت خودشون رو روی کالای کشاورز میذارن. بنابراین با کمترین قیمت از کشاورز خریداری میشه و با بالاترین قیمت به شبکه مصرف تزریق میشه.
حالا توی پلتفرم شما چه اتفاقی داره میفته که این موضوع حل میشه؟
بله، چون ما از ابتدای امر داریم محصول رو صاحب هویت میکنیم، یعنی از داخل مزرعه داریم محصول رو مدیریتش میکنیم، کل فرآیندهای تولید داره ارزیابی میشه، رصد میشه و چون اینها در داخل سامانه داره ثبت میشه، مدیریت تأمین نهادش هم داره ثبت میشه و کیفیتش بررسی میشه، همه اینها در نهایت در داخل پلتفرم تبدیل به هویت میشه و این ما در نهایت هویت محصول کشاورز رو اصطلاحاً براش عرضه میکنیم در شبکه بازار. یعنی اینجا برندینگ میکنیم، سعی میکنیم برند خود کشاورز که روی محصول شکل گرفته، چه کودی خورده، چه سمی خورده، چقدر آب خورده، در چه زمینی کاشته شده، با چه تراکتوری کش شده، چه نیروی کارگری اصطلاحاً فرآیند تولید رو تجربه کرده و همه اینها عملاً میشن هویت اون محصول. درست. که میشود سلامت محصول رو با این ارزیابی کرد. همه اینها تبدیل به QR کد میشه، یک پیشینه یا یک هیستوری برای محصول که در نهایت ما این هویت رو صاحبش کشاورز می‌داریم و این هویت رو به بازار تزریق می‌کنیم. اینطوری کشاورز سهم بیشتری از اصطلاحاً درآمدی که در داخل شبکه بازار داره شکل می‌گیره قطعا مال خود خواهد میکنه که این موضوع باعث میشه که شرایط بهتری در فضای کشاورزی خودش تجربه بکنه.
چقدر عالی. من این رو هم خیلی دوست دارم ازتون بپرسم که شما فرمودید که یعنی عملا اون فرایندی که داره طی میشه اینه که محصول کشاورز از مرحله تولیدش تا مرحله داشتش تا مرحله‌ای که میخواد به فروش برسه در این پلتفرم ثبت میشه و عملا میتونیم بگیم که یک شناسنامه خیلی مفصل همه محصولات دارن. این که شما دارید از طریق این پلتفرم این کار رو براشون انجام میدید، توی بازار این پلتفرم چقدر شناخته شده است؟ حالا وقتی برچسب این پلتفرم رو داره یا وقتی که مشخصه که تمام حالا اطلاعات اون محصول توی این پلتفرم ثبت شده، برای بازار هم نشانه خوبی باشه، یعنی استقبال کنن از اینکه یک محصول اینقدر اطلاعاتش ثبت شده است.
ببینین، همینطور که عرض کردم اینکه در با این پلتفرم نزدیک حدود 4 سال روش مطالعات اصلی انجام شده و در فضای اجرا در کد نویسی رفته و الان تقریبا میشه گفتش یک ماهی هستش که به صورت آزمایشی لانچ شده. نکته خیلی مهمی که البته هنوز خیلی باز مسیر پیش روش هم هست، نکته ای که هست وقتی صاحب امروز ما مشکلمون اینجاست که کیفیت محصول رو نمیشود با آزمایشات تایید کرد. خیلی نکته مهمه، یعنی با آزمایشاتی که ما میتوانیم انجام بدیم نمیتونیم کیفیت یک محصول رو ارزیابی کنیم یا تاییدی بر سلامت یک محصول بذاریم. ما زمانی میتوانیم محصول رو سالم بنامیم که هیستوری یا فرایند یا هویتی که از کاشت تا برداشت تجربه کرده رو بتونیم ثبت و رفع بکنیم. حالا نکته یک مهم وجود داره، ساختارهای نظارتی در این کشور هستن که در خود وزارت جهاد کشاورزی تعبیه شده، در خود سازمان ما هست که این داده ها داره صحت سنجی میشه، یعنی کشاورز داره داده رو ثبت میکنه. نکته مهمی هم وجود داره که چون از تکنولوژی های IoT هم داره استفاده میکنه، بخش از داده ها توسط تکنولوژی IoT به ساختار سروری منتقل میشه، ثبت میشه، یعنی اصلا انسان دخالتی نداره، بنابراین صحت داده ها داره کاملا اینجا تایید میشه. بخشش هم توسط کارشناسانی که توسط اپلیکیشن به صورت دوره‌ای، اگر بخوام مثال بزنم، مثل تاکسی اینترنتی که یک راننده اونجا نقش بازی میکنه، کارشناسا به صورت مستقل از توسط اپلیکیشن داده های تخصصی را از داخل مزرعه طبق یک برنامه‌ریزی و دستورالعمل که طراحی شده بر هر قطعه، اینها رو دارن وارد ساختار سازمانی ما میکنن و همه اینها ثبت شدن. علاوه بر کشاورز از این داده ها جهت مدیریت مزرعه خودش داره استفاده میکنه، در نهایت این داده ها کاتگورایز میشه و اصطلاحا مدیریت میشه و تبدیل به هویت میشه برای محصول کشاورز. اون موقع است که کشاورز میتونه صاحب این هویت و ارزش بشه.
بله، چقدر عالی. میخوایم بریم بخش پله پله تا اوج رو بشنویم. همکار گزارشگرمون خانم کریمی این بخش گزارشی رو گرفتن و از مردم سوال کردن که اصلا میدونن همچین پلتفرمی در ایران وجود داره که روش کار شده و چقدر مردم در جریان هستن. بشنویم، برمیگردیم باز با شما خواهیم بود.
پله پله تا اوج.
سلام مجدد خدمت شنونده های همیشگی برنامه تو سریا. شما با بخش پله پله تا اوج در کنار ما هستید. مردم به این سوال پاسخ دادن. اگرویار میدونی چیه؟
نه.
والا من بار اول من میشنوم، نمیدونم چیه.
نه نشنیدم
تا حالا، به گوشم نخورده.
خدا کیه؟ نمیدونم.
یکی از پلنهای کشاورزیه.
نه متاسفانه اطلاعی ندارم.
اگر بدونید پلتفرمی برای کشاورزان وجود داره که به اونها در کاشت، داشت و برداشت کمک میکنه، به نظرتون کدوم کشور همچنین پلتفرمی رو تولید کرده؟
چین؟
قطعاً ایران.
فکر کنم چین یا آلمان باشه.
فکر میکنم ایران.
فکر کنم چین باشه.
من فکر میکنم کره و چین.
اگه بدونید این پلتفرم رو ایران ساخته تا هویت ببخشه به محصولات کشاورزان، تا اینکه اطلاعات کامل درباره محصولات وجود داشته باشه، با مخترعان و متخصصان ایرانی چه صحبتی دارید؟
لطف بزرگی در حق ایران کردن و ازشون واقعا ممنونم.
والا من صحبتم اینه که اختراع بکنن طرز کار و طرز استفاده از آنم به کشاورزان یاد بدن که انشالله برای رونق کشاورزی خوب باشه.
دست مریضات بهشون.
خدا قوت بهشون میگم، خدا خیرشون بده، دستشون درد نکنه.
بهشون دست مریضات میگم و میگم دستشون درد نکنه که پرچم ایران رو بردن بالا و برافراشته کردن.
آفرین بهشون میگم، خیلی عالیه.
افتخاری است برای ما که دانشمندان، متخصصان و مهندسان ایرانی موانع رو کنار زدن تا به اهدافشون برسن، تا کشور رو همیشه سربلند و سرافراز ببینیم. تا گزارش دیگر، بدرود.
یه ایران پر از فکر، پر از طرح و ایده، که از تحریم به این باور رسیده، ظلم و جور هر کس نمیده. ایران زنده شد از ایمان، پر شد از دلیران، بگو زنده باد این از ایمان، پر شد از دلیران، بگو زنده باد این خاک.
خب همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه تا سریا از شبکه رادیویی سلامت. داریم در مورد پلتفرمی صحبت میکنیم با عنوان اگرویار که خیلی به کمک کشاورزها اومده، چه در جهت اینکه براشون اطلاعاتی رو تامین کنه که در حوزه کشاورزی به کارشون بیاد، چه در جهت اینکه محصولشون هویت دار باشه و در بازار با حذف دلال‌ها بتونن محصولشون رو با کیفیت خوب و با قیمت مناسب به فروش برسونن. شما فرمودید که چندین ساله که دارید روی این پروژه کار میکنید و الان چند وقته که صرفاً داره به صورت آزمایشی استفاده میشه، نتیجه چطور بوده آقای دکتر؟
ببینید این اکوسیستم خیلی فراتر از اون چیزیه که بخوایم در تصویرش بکنیم، چون کلا ساختارش ساختار حاکمیتی هستش، بسیار وسیعه. این 4 سال به صورت مداوم یک تیم جوان بسیار و ارزش بالغ بر 60 نفر آدم روش کار کردم تا به این نقطه اولیه رسوندیمش. هنوز هم خیلی مسیر پیش رو هست. کشاورزانی که در این شبکه بودن خب استقبال بسیار وسیعی ازش داشتن تا همین الان، خدا رو شکر، و همیشه رو تجربه خیلی خوبی شکل گرفته. ولی هنوز خب برای اینکه بتونه این، برای همین ما خیلی تبلیغی براش نکردیم، برای اینکه بتونه سرویس دهی رو کل کشور داشته باشه، به تمام کشت ها داشته باشه، خب هنوز زمان بیشتری نیاز داره برای اینکه بتونه این رفتار داخل مزرعه رو بهتر و بیشتر شناسایی بکنه و بتونه بر اساس اون رفتار در با تکنولوژی ICT بتونه برنامه‌ریزی بکنه تا این بهبود رابطه اولا تو بخش‌های مختلف شکل بگیره. ولی تا به امروز تجربه‌ای که در موردهای آزمایشی داشتیم بسیار مورد استقبال قرار گرفته و همه دوست دارن همه بخش‌هاش زودتر تو کل مزرعه پیاده سازی بشه.
چقدر عالی. وزارت جهاد کشاورزی تعامل خوبی داشته با شما برای اینکه به صورت رسمی این نرم افزار رو معرفی کنه برای شرکت‌ها، یا نه همچنان خصوصی کار می‌کنید؟
نه قطعا وزارت جهاد کشاورزی خب در اینجا استقبال خوبی داشته، ولی خب سیاست های ما با ارتباطاتی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم تصمیم بر این بوده که فعلا خیلی وسیع مطرح نشه، فعلا چون در حال ارزیابی هست و میشه گفت هنوز بخش های دیگه‌اش در حال لانچ شدنن، فعلا داریم با آرامش بیشتری وارد موضوع میشیم. اما خب قطعا دعوت میکنیم، چون بعضی زیرساختاش نیاز به حضور کارشناسا داره. ما در داخل کشور حدود 1,400,000 فارغ التحصیل رشته کشاورزی داریم. بله. و خب این شناسایی اینها بسیار کمک میکنه به این پلتفرم. اینها هستن که باید به عنوان بازوان اصلی این پلتفرم در مناطق مختلف خدمت رسانی بکنن به کشاورزا. با این پلتفرم ما میشه گفتش سایتی طراحی کردیم در اصل مثل لینکدین فارسی تخصصی کشاورزی هست. بله. به نام اگرو ایران اکسپرت یا شبکه کارشناسان کشاورزی ایران، سی نظر خود وزارت جهاد کشاورزی هست و دعوت میکنیم از همه کارشناسا و صاحبین حرف در داخل کشاورزی عضو این شبکه بشن، چون کشاورزای ما فارسی زبان هستن و فارسی جستجو میکنن، اینجا بتونن کارشناسا رو پیدا بکنن و پلتفرم هم بتونه به راحتی با کارشناسا در مناطق مختلف ارتباط بگیره که این خدمت رسانی رو بتونه راحت تر تو مناطق مختلف ایران میشه گفتش تسری بده و یک اشتغال و یک درآمدزایی بسیار خوب هم برای شبکه کارشناسان کشاورزی ایران بتونه ایجاد بکنه.
خیلی عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر اسکویا، من این سوال رو هم میخوام بپرسم که حالا چون به هر حال شبکه تخصصی سلامت هستیم ما، من دوست دارم بدونم چقدر این پلتفرم اگرویار میتونه در نهایت کمک کنه به سلامت محصولات کشاورزی. الان چند وقت تو دنیا داریم در مورد محصولات ارگانیک حرف میزنیم، حتی تقریبا میتونیم بگیم تو ایران تبدیل شده به یه برند، اگر چیزی ارگانیک باشه خب خواهان زیاد داره، هرچند قیمتش بالاست. و فکر میکنم که شما توی این نرم افزار میتونید روند ارگانیک بودن یک محصول رو هم حتی رصد کنید. فکر میکنید در نهایت چقدر میتونه کمک کنه به سلامت محصولات کشاورزی در ایران؟
کل ساختار اگرویار برای رسیدن به همچین هدفی طراحی شده. ببینید ارگانیک در دنیا یک تعریف برای سلامت نیست، صرفا یک تعریف برای داشتن هیستوری یا همون هویت. ارگانیک یعنی هویت محصول در همین دنیا، چون ما با آزمایشات هیچ وقت نمیتونیم تاییدی بر سلامت داشته باشیم. داشتن هویت محصول که از کاشت تا برداشت عملا میشه ارگانیک بودن. حالا وقتی یه محصولی صاحب این اتفاق هست، عملا تولید کننده کسی که داره زحمت میشه سم کمتری مصرف میکنه، بعض با کیفیت تر و آب با کیفیت تری برای تولید محصول خودش که قطعا میدونه با این هویت میتواند به ارزش بیشترش تبدیلش بکنه، این مسیر رو طی میکنه. امروزی که دردای کشاورزای ما اینجاست که آقا ما سم کمتر مصرف میکنیم، هزینه بیشتری داریم میدیم، اما باز محصول ما، محصول ارگانیک ما داره با محصول دیگران یکی فروخته
متاسفانه.
ولی ساختار کمک میکنه برای اینکه اونها بتونن ارزش واقعی خودشونو پیدا بکنن.
چقدر عالی، چه پاسخ خوبی. امیدوارم واقعا روزی ما برسیم به اون نقطه که واقعا همه محصولات کشاورزیمون به سمت این هویت دار شدن یا ارگانیک شدن برن و مردم سلامت خودشون رو به هر حال از مزرعه تا سفره مطمئن باشن که این اتفاق داره میفته، حداقل بخش مزرعه‌اش رو مطمئن باشن، متخصصانی مثل شما حواسشون هست. آی دکتر اسکویان خیلی سپاسگزارم بابت وقتی که گذاشتید، برای شما و همکارانتون و تیمتون آرزوی توفیق داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
پایدار باشین، آرزوی موفقیت می‌کنم.
عزیزید، خداحافظ شما.
خداحافظ.
اون چه که شما ملاحظه می‌کنید از پیشرفت‌ها، از امکانات، از توانایی‌های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت ها استفاده نشده است وجود موانع. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه برنامه تا سریا بودید. برای شما و همه دانشمندان ایرانی آرزوی توفیق داریم. خداحافظ.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود توام، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می‌کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت.
این پادکست روایت یک ستاره، زندگی شهید احمد رضا احدی. در این قاب خاکستری تاریخ، در لابلای ورقهای خونین جنگ، نامهایی می درخشند که شاید کمتر شنیده باشیم، اما هر کدامشان یک ستاره اند. ستاره هایی که از جنس خاک نبودند، از جنس نور بودند. امروز میخوایم از یکی از این ستارگان صحبت کنیم، از شهید احمد رضا احدی، همون کسی که رتبه یک کنکور شد اما سرنوشتش رو در خط مقدم نوشت. صدای شلوغی و همهمه در کوچه پس کوچه های ملایر زمزمه تولد یک انسان بزرگ رو در خود داشت. زمستان سال 1345. اما دلها گرم بود از آمدنش. او کودکی بود که با نگاهی عمیق به دنیا می نگریست. گویی از همون ابتدا رسالت بزرگی بر شانه های کوچکش حس می کرد. روزها رو با درس و کتاب می گذروند و شبها رو با خیالهای بزرگ. آیندهی روشن پیش روش بود، اما دلش برای آینده دیگری می تپید. مهر ماه بود و سال تحصیلی آغاز شده بود. احمدرضا با جدیت تمام درس می خواند، اما گوشش به اخبار جبهه و صدای غرش توپ ها بود. کلاس دوم دبیرستان بود که دیگر طاقت نیاورد. او و هم کلاسی هایش در پی نمرات بالاتر بودند، در پی معامله با خدا. سال 61 عملیات رمضان نامی که برای او آغاز یک تحول بود. نوجوان 16 ساله‌ای که قدم به میدان جنگ گذاشت با کوله باری از ایمان. در گرما و گرد و خاک جبهه صدای گلوله ها براش لالایی بود و بوی باروت عطر آشنا. در این عملیات بود که مجروح شد، اما زخم های تنش ایمانش را عمیق‌تر کرد و قلبش رو محکم‌تر. از اون روز به بعد دیگه آروم و قرار نداشت. جبهه براش خونه دوم شده بود. هرگاه که از مرخصی برمیگشت، روحش در خط مقدم جا مونده بود. بارها و بارها مجروح شد، اما هر بار با اراده پولادین به میدان نبرد باز میگشت. زخمی که امروز بر تنش مینشست، فرداش تبدیل به پلی برای عروج می شد. احمدرضا همیشه در کوله پشتیش علاوه بر کلاه و پلاک کتاب های درسیش همراه بود. در سنگرها زیر نور فانوس درس می خوند. گویی علم و جهاد براش دو روی یک سکه بودند. سال 64، سالی که نام احمدرضا احدی بر سر زبان ها افتاد، کنکور سراسری. او در شرایطی که بسیاری از داوطلبان در آرامش کامل درس می‌خوندند در جبهه بود، اما نتیجه باور نکردنی داشت. رتبه یک کنکور سراسری در کل کشور، نامش در صدر فهرست قبولی ها می درخشید. انتخاب رشتهش پزشکی بود، رشته‌ای که به اون فرصت می‌داد تا دردهای مردم رو تسکین بده. او دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران شد. اما آیا کسی که قلبش در جبهه جا مونده میتونست در کلاس درس آروم بگیره؟ پاسخ نبود. دانشگاه برای او ایستگاهی موقت بود و مقصد اصلیش همون خاکریزهای شلمچه بود. همکلاسی‌هاش خاطره‌ای از اون نقل می‌کنن. می‌گفتن وقتی سر کلاس حاضر می‌شد انگار از دنیای دیگه‌ای اومده بود. نگاش پر از آرامش بود و صداش پر از صداقت. درسی رو که در یک هفته می‌خوندیم اون در یک شب می‌خوند و بالاترین نمره رو می‌گرفت. او درسی از اخلاق و انسانیت بود. با هر مرخصی از جبهه به دانشگاه می‌اومد و با پایان هر ترم به خط مقدم برمیگشت. دیگه فقط یه رزمنده نبود، یه دانشجوی پزشکی در خط مقدم بود. در بیمارستان صحرایی در میان صدای ناله مجروحان و بوی مواد ضد عفونی کننده او رو میتونستی ببینی. با دقت و آرامش زخمهای رزمندگان رو پانسمان میکرد. دستانی که دیروز بر ماشه تفنگ بود امروز مرهمی بر زخمها بود. احمدرضا در بیمارستان صحرایی فقط یک پزشک نبود، یه همرزم بود، یه دوست بود، یه برادر بود. با مجروحان صحبت می کرد، با
به اونها امید میداد و گاه شعری میخواند تا دردشون را از یاد ببرند. وجودش در اونجا مثل نسیمی بود که گرمای کبیر رو ترتیب. آذر ماه سال 1365، عملیات کربلای 5. این عملیات برای احمد رضا آخرین ایستگاه بود. او با تمام وجود